پردازیم، ولی میخوام آشنا بشن شنونده های شما که بدونن ما یه حلقه های مفقوده‌ای داریم. ما از یک سری از تجارب بین‌المللی دور افتادیم و این فرصت ها روز به روز داره از دست میره و هنوز ما خودمون رو متصل نکردیم به یک تجربه بین‌المللی که همین الان توی ترکیه شما این انجمن ها رو میبینید، توی هم کشورهای خلیج فارس میبینید، تو اروپا میبینید، تو هند میبینید، تعدادش هم بسیار بسیار زیادن صندوق ها. ولی وقتی شمارشش رو میخواین در ایران نگاه بکنید، این صندوق هایی که خودشون سازوکار تامین مالی هستن متاسفانه عددشون بسیار بسیار پایین هستش.
خیلی ممنونم. مدتی از پخش فاصله میگیریم و مجدد خدمتتون خواهیم بود.
اقتصاد بدون مرز.
سلام دوباره. در این برنامه چالش‌های نظام مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران رو بررسی می‌کنیم، کار مشترکی که با رادیو گفتگو و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام داریم و با حضور دو تن از مهمانان برجسته در حوزه دیپلماسی اقتصادی، جناب آقای دکتر محمد قوام نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول و همچنین جناب آقای دکتر محمد رستمی کارشناس و عضو هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی. خب آقای دکتر قوام، شما انتهای بحثتون به کمک‌هایی که صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عضو انجام میده اشاره کردید. در تجربه دوران کرونا علی رغم درخواست رسمی جمهوری اسلامی و عضویت کشورمون در صندوق بین‌المللی پول از ابتدای تأسیس، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، به علت کارشکنی‌های ایالات متحده تسهیلاتی به ایران تعلق نگرفت. سوالی که از حضرت عالی داشتم اینه که علت این رفتار سیاسی از سوی صندوق بین‌المللی پول چی هست و با فرض استمرار وضعیت موجود آیا باقی موندن تو این صندوق توجیه اقتصادی داره یا نه؟
عرض کنم که اساساً ما یک کشوری بودیم، حالا من یکم پیشنه، ما یک کشوری بودیم که وام گیرنده از صندوق نبودیم. ما دو بار از صندوق وام گرفتیم، یکی در سال 1956، یکی هم در سال 1960. یه بار 17.5 میلیون وال اول دلار و دوم 27.5. ما کشور نفتی بودیم، معمولا در صندوق کشورهایی که نیازمندن این وام ها رو گرفتن. میخوام بگم ما اصلا پیشینه اینجور وام گرفتن. ما حتی وقتی که در سال 1972 قیمت نفت یه باری از حدود 2 دلار شد 12 دلار، اومد اوپک یک تراست فاندی درست کرد، در صندوق پول گذاشت که به کشورهایی که در حال توسعه هستن و از بالا رفتن یه دفعه 6 برابر شدن قیمت نفت صد به خودم کمک کنه. ببینید تسهیلات وام های صندوق فقط بحث به این کرونا نیست. تسهیلات وام های صندوق 3 دسته است. یک دسته وام هایی که به اصطلاح بهش میگن استند بای ارنجمنتس، یعنی با به کشور یک سری سیاست ها و یک سری اهدافی رو براش در نظر میگیره، به اصطلاح نسخه صندوق در قالب اون وام های بزرگی میده و به صورت مرحله‌ای هم میده بر اساس این که در هر مرحله مثلا 3 ماه 6 ماه اون نسخه‌ای که داده اجرا شده موفقیت میده. یه سری وام‌هایی است که نه اینطور نیست، این شرط‌ها رو نداره، به گونه‌های مختلف شاید 5 6 نوع وامه که من فرصت نیست باز کنم. یک سری وام‌هایی هم هست که به صورت مقطعی، مثلا مثل همین کرونا یا 2008 2009 که یک بحران مالی در دنیا با وجود اومد، البته اکثرا همون دریچه‌های وام‌دهی رو یه مقداری بستش میده و هر کشوری یک به اصطلاح اکسس لیمیتی داره، یعنی یه حد اکثر دسترسی داره به وام‌های صندوق بر اساس سهمیه‌اش، اون موقع اونا رو بیشتر میکنه. ببینید ما هم خودمون یه محدودیت هایی داریم. ببینید ما از وام های بانک جهانی در گذشته استفاده کردیم، چون وام های بانک جهانی ناظر بر پروژه هاست و عمرانیه، ماهیت ربوی نداره، ولی وام های صندوق دیگه ناظر به پروژه نیست، ماهیت ربوی داره. توجه میکنید؟ خب حالا این وام ها ما در مورد زمان کرونا بانک مرکزی 5 میلیارد دلار تقاضا کرد، گفت من برای مقابله با آثار و تبعات منفی کرونا 5 میلیارد میخوام، که گفتن آمار بده، اطلاعات بده، چی بده چی بده. چرا به ما ندادن؟ برای اینکه من عرض کردم آمریکا به خاطر قدرت سهمی که داره 16.5% قدرت وتو داره. تازه این به شرط این که انگلیس و آلمان و فرانسه و حتی عربستان میدونی چرا یه مدیر انتصابی در اون 24 تا مدیر داره؟ برای اینکه بزرگترین وام دهنده به صندوقه، منابع در اختیار صندوق قرار
بده. آقای دکتر من اجازه میخوام اشاره بکنم، من فکر کنم سهم ایران هم نزدیک به سهم عربستان سعودی باشه.
خب بحث ببینید، بحث اون عربستان هم در گروه هست، یعنی سهم خودشو در گروه خودشون ایفا میکنه، هم به عنوان the biggest lender to the IMF، بزرگترین وام دهنده به IMF، یک کرسی بهش دادن تو این به اصطلاح 24 نفره تو کسی که تو کرسی نشسته اونجا رأی داره. ببینید خب مسلمه که اونجا ببینید این به ما وام ندادن در راستای همون فشارها و تحریم ماست. توجه میکنید این تعجب آور نیست. زمانی هم که ما وضعمون خوب بوده خودمون به خاطر ربوی بودن وام ها وام نگرفتیم. میگم ما دو تا، ما اصلا کشورهای نفتی معمولا کم وام میگیرن مگر بحران حاصل بشه. اینا مالی کشورهایی است که وضعشون خیلی چیه، خراب، فقیرن، چیان.
آی دکتر خب الان در شرایط کسری بودجه یکی از راهکارا همین استقراض خارجیه و طبعا ما به خاطر اینکه این چندین سال یعنی توی همچین صندوق عضو بودیم به هر حال حق اینه که ما از این امتیازات این صندوق استفاده کنیم.
استقراض خارجی باز اینم یه خود باز کنیم از نظر حقوقی، در برنامه‌های 5 ساله پیش بینی میشه. میگه آقا در این برنامه 5 ساله دولت میتواند جمعاً مثلا به میزان 25 میلیارد دلار از منابع خارجی چکار کنه، استفاده کنه. حتی خرد میشه چقدر وزارت نیرو، چقدر وزارت راه، چقدر چی اینا استفاده کنن. مثلا خود قوانین ما اینو مشخص کرده و ما استقراض خارجی رو برای اینکه پوشش هزینه های جاریمون رو بدیم که کسر بودجه رو جبران کنیم میشه حق نداریم انجام بدیم. میدونید اینو در نظر داشته باشید، ما استقراض، یعنی قانون برنامه های ما همینو میگه، ما استقراض رو فقط برای تأمین مالی پروژه های عمرانی و توسعه‌ای میکنیم، اونم بیشتر دریچهش تو بانک جهانیه، مگر اینکه یک مواردی مثل کرونا و غیره یه شوکی مثلا به اقتصاد وارد میشه، اینجا ما یک وامی رو میگیریم و بعدم به صورت کوتاه مدت باید پس بدیم. ولی بنا نیست اصلا، ما کسر بودجه رو میگیم از بانک ها، از بانک مرکزی قرض نگیرن، اون وقت این کسر بودجه رو باید بریم از صندوق قرض بگیریم. نباید این کار رو بکنیم، اصلا از نظر اقتصادی بنای ما بر این نیست. اصلا میگم این مسئله ربوی بودنش بسیار مهمه. ببینید در نتیجه من حالا اجازه بدید خیلی سریع غیر از تسهیلات صندوق که من خصوصیاتش گفتم که چند وجه داره که این وجوهش گاهی ما را محدود میکنه گرفتن، ولی کلن هم صندوق به خاطر تسلطی که آمریکا به عنوان وتو کننده و سایر کشورها دارن به ما نمیدن. حتی در مورد کرونا هم که دیگه همه ملاحظات کنار گذاشته شده بود، وقتی که به ما مثلا باند عرض کنم که بیماران پروانه‌ای رو ندن، انتظار دارید که صندوق به ما وام بده؟ خب چیزای دیگه ای که از صندوق ما میتونیم بگیریم، یکی تکنیکال اسیستنسه، یعنی کمک‌های فنیه. فرض کنید ما می‌خوایم مالیات بر ارزش افزوده در ایران چیکار کنیم؟ سیستمش رو پیاده کنیم. میتونیم از کارشناس صندوق دعوت کنیم بیاین به ما کمک کنن، یا سایر برنامه‌هایی که داریم. فرض کنید که یکی از چیزای امکانات دیگر صندوق نشریات مفصلیه که داره. یکی دیگر از امکانات صندوق مشاوره های اقتصادیه. یکی دیگر از امکانات صندوق، صندوق یک مؤسسه آموزشی داره به نام IMF Institute. این مؤسسه آموزشی دوره های بسیار تراز بالا، من خودم یکی از دوره ها را سالها پیش شرکت کردم، Financial Programming and Policy، و اینها امکاناتی است که ما میتونیم استفاده کنیم. نشریات مثل اکسترنال سکتور ریپورت داره، گلوبال فینانس
دکتر.
خب حالا میخوام، حالا من اجازه بدید تموم میکنم
اگر در حد 30 ثانیه، چون واقعا زمان ما محدود.
البته من تموم میکنم.
ببینید وارد بحث های جذاب شدیم.
آره. من اتفاقا خودم خیلی به این بحث علاقه من هستم.
ببینید اصلا موضوع اینه که ما چرا از اون ور معادله رو کنیم، چرا صندوق بیایم بیرون، چرا بیایم بیرون، چی به ما میده اگر بیایم بیرون و چی از ما میگیره.
دکتر من فکر کنم بحث خروج ما از صندوق الان خیلی موضوعیت نداره. ببینید تسهیلاتی
که ببینید من درست یک سال پیش همین برنامه رو روی IMF داشتم، اونجا هم میگفتن آقا حالا که برای ما فایده نداره. ببینید ما چی به صندوق دادیم؟ ما سهمیه کوتاه اونجا
حق عضویت
خب حق عضویتمون هم پرداخت نمی کنیم. نکته این آقایون نمی دونن. ما ببینید ما سهمیه ایران 3,567,000,000 دلاره. 75% اون تعهده، یعنی سفته ریالی بانک مرکزیمون میده نزد صندوق تعهده که اگر هر واقع خواست میگه آقا ریالت تبدیل به ارز.
این شرایط برای کشورهای خارجی دیگه هم
هست. بله 75% سفت منتها آمریکا اون 75%ش خودش پول جهان رواست ولی معلومات هست. دوم 25% باید بدیم. ما در صندوق از سال 1969 یک ارز به نام SDR درست کردن، دفتریه، تا حالا اختصاص دادن به ما. ما تا حالا حدود 4,900,000,000 SDR اختصاص دادن. اون 25% هم میتونیم از این عرض دفتری که به ما دادن تأمین کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر حالا من اینجا هم
حالا
از حضرت عالی،
حالا اگر ما بیایم بیرون کرسی نداریم، مدیر اجرایی نداریم، تمام اینا رو نداریم، مهمترین مسئله مسئله سیاسی در صحنه بین‌الملل. این گامی خودمون رو منزوی کردیم.
به نظر میرسه آقای دکتر سوالی که الان میتونه جدی مطرح بشه این هستش که ایران نتونسته از ظرفیت خودش به مقدار کافی بهره بگیره از این صندوق، هم برای پروژه های عمرانی.
آقای رستمی عذر میخوام، ما کمتر از 30 ثانیه وقت داریم و همینجا هم از حضرت عالی هم از آقای دکتر قوام میخوام که انشالله یه برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. برای همین اگر شما در حد 30 ثانیه مباحثی که تا اینجا مطرح فرمودید و جمع‌بندی کنید ممنون میشم.
بنده هم 30 ثانیه جمع‌بندی.
ببینید موضوع به صورت جمع‌بندی و کلان موضوع رو نگاه بکنیم. صحبت آقای دکتر قوام واقعا درسته. ما درگیر سری محدودیت‌ها و ملاحظات هستیم که خب اصطلاح آکادمیکش رو درسیش میشم و اقتصاد سیاسی. نظام یه نظام ارزش محور و بر پایه انسانیت هستش که اینها رو جزء اهداف و آرمانهای خودش داره دنبال میکنه و در برابر استعمار و قدرت‌های اقتصادی که به ناحق حتی پا گذاشتن رو دوش خیلی از کشورهای در حال توسعه، کشورهای ضعیف، اونها رو به استثمار کشوندن، این وضعیت و فضا الان تو دنیا به وجود اومده. من چون فرمودین زمان زیادی نیست میخوام اشاره بکنم که دیپلماسی ما های دکتر به صورت فعال نباید خودشو درگیر این قید و بندها بکنه. ما باید این قید و بندها رو خنثی بکنیم. ما باید در این نظام جهانی سهممون رو، حق کشور و ملت رو آنچنان که شایستشون هست زنده بکنیم، احیا بکنیم، دنبال بکنیم. حالا ان شاءالله شیوه و روش‌هاش هم قابل بحثه که سر فرصت دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رستمی. آقای دکتر در حد 30 ثانیه لطفاً.
ببینید ما در قالب صندوق اونجا ما بزرگترین سفیر سفرای اقتصادی داریم. مدیر ما در اونجا سفیر اقتصادی ماست. عرض کنم که مشاور مدیر من اسامیش دادن سفیر اقتصادی ماست. دستیار فنی یا معاون مدیر سفیر اقتصادی ماست. ما می توانیم این دیپلماسی اقتصادی رو از طریق صندوق در سطح بین المللی پیاده کنیم، به شرط اینکه درسته که مدیر ما نماینده همه اون 8-9 کشوره ولی ایرانیه، به شرطی که ما افرادی رو بگذاریم که دارای اون اعتقاد و دارای اون عزم انقلابی باشن. صندوق یکی از جاهای بسیار خوبه، چون ما دنیا سر کار داره که ما میتونیم دیپلماسی اقتصادیمون اونجا چیکار کنیم، پیاده کنیم.
آقای دکتر من آخر کلامو بگم، ما انتظار داشتیم حقیقتا در این نسخه برجام این مشکل یوترن حداقل حل میشد، استثناءاتی باید قائل میشد، نقش ما در IMF ذکر میشد، این مسیرها رو میشد
طوری بقولی گشود که کار تامین مالی هم به نفع مملکت رقم بخوره.
خیلی ممنونم، واقعا مباحث خوبی مطرح شد. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. در این برنامه چالش‌های نظام مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران رو بررسی کردیم با حضور جناب آقای دکتر محمد قوام، نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول، و همچنین جناب آقای دکتر محمد رستمی، کارشناس و عضو هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش دوم برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم. تا ساعت 22:10 شب انشاءالله در خدمت شما هموطنان گرامی خواهیم بود. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی هم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. عزیزان شنونده، بخش دوم برنامه ها که ما در خدمتون هستیم و شما سروران گرامی هم مخاطبین و سرمایه های اصلی این شبکه هستید، تا ساعت 22 ادامه داره. تهیه کننده این بخش هم جناب آقای جواد صابری هستند، صدا بردار جناب آقای قومی، هماهنگی هم جناب آقای ستاری و بنده هم کوشکی گوینده این بخش. امیدواریم ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید و با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه دنبال بفرمایید. اگر نظری هم داشتید، نظرات صائب و سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30,010,35 است. عرض کنم در پایتخت به حمدالله با توجه به برودتی که روزهای قبل داشتیم، امروز هوای آفتابی صاف و بسیار با منظره خواهد بود. اگر پایتخت نشینان نگاهی به اطراف بندازن، کوههای اطراف کاملا شفاف دیده میشه و این نشون میده که خداوند آب و باد و خاک و آتش رو بدون هیچ حکمتی برای ما خلق نکرده و چقدر خوبه که خود ما توجه داشته باشیم، استفاده بهینه از حامل‌های انرژی داشته باشیم، توجه داشته باشیم به محیط زیستمون، توجه داشته باشیم به مصرف آب و برق و تلفن و هر چه که یک نعمت الهی است و در دست ماست، ما بتونیم انشاءالله به خوبی و به خوشی انشاءالله از اون استفاده بکنیم. و اما خدمتتون عرض بکنم، شخصیت هایی که در کشور ما تأثیر گذار بودن در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و مذهبی. یکی از شخصیت هایی که همه شما با نام او آشنا هستید، استاد شهید مرتضی مطهری است که این استاد مسلم و روحانی شیعه که استاد فلسفه اسلامی بودند، کلام اسلامی رو مسلط بودند، به تفسیر قرآن توجه داشتند و از نظریه پردازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند. پیش از انقلاب سال 1357 استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران بودند و پس از انقلاب هم به ریاست شورای انقلاب منصوب شدن. شهید مطهری یکی از عزیزانی بودند که برای ما با کتبی که بر جای گذاشتند ریلگذاری آموزه‌های دینی و قرآنی رو داشتند و به همین دلیل هم گروه منحله فرقان او رو به شهادت رسوندند. یاد و نامش گرامی باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. روح انسان فوق العاده لطیف است و زود عکس العمل نشان می‌دهد. انسان اگر بر روی روح خودش فشار بیاورد، روی روح خودش چه برسه به روح دیگران؟ اگر انسان در یک کاری فشار بیاورد، عکس العملی که روح انسان ایجاد می‌کند گریز و فرار است. مثلا در عبادت جزء توصیه های پیغمبر اکرم این است: اونقدر عبادت بکنید که روحتون نشاط عبادت دارد. یعنی عبادت رو با میل، با رغبت انجام میدید. یه مقداری وقت عبادت کردید، نماز خوندید، مستحبات به جا آوردید، نافله انجام دادید، قرآن خوندید، دیگه حس میکنید الان سخته، سنگین از این عبادت، یعنی به زور دارید بر خودتون تحمیل میکنید. فرمود دیگه این را خواهید به خودت تحمیل نکن عبادت را. همینقدر که تحمیل کردی، روحت کم کم گریزان میشود از عبادت. مثل این میشود که عبادت را مانند یک دوا بهش دادی، اون وقت یک خاطره بد از عبادت پیدا میکنه. همیشه کوشش بکن نشاط داشته باشی در عبادت و روحت خاطره خوش از عبادت داشته باشه. به جابر فرمود: یا جابر، ان هذا الدین لمدین فاوغل فیه برفقن فإن المنبتة لا أرضن قطع ولا ظهرن أبقى. ای جابر، دین اسلام دین با متانتی، با خودت با مدارا رفتار کن، با خودت. بعد می فرماید که چه تشبیه عالی. جابر، اون آدم هایی که خیال میکنن با فشار آوردن بر روی خود و تخبیری بر خود زودتر به مقصد میرسن، اشتباه میکنن، اصلا به مقصد نمیرسن. مثل اونها مثل اون آدمی است که یه مرکبی بهش دادن که از شهری به شهری برود. این خیال میکنه هرچی به این مرکب بیشتر شلاق بزند و فشار بیاورد زودتر میرسه منزل اول را و دو منزل سه منزل اول را میرود. ولی یه وقت متوجه میشود ببیند حیوان بیچاره رو زخم کرده و حیوانم از راه مون جا به جا ایستاد. یه وقت میبیند که به مقصدم نرسید، مرکبش را هم مجروح کرد و نابود کرد. فرمود آدمی که بر روی خود فشار می آورد و زائد بر استعداد خودش بر خودش تحمیل می کند، خیال می کند دوست در مقصد می رسد، اصلا مقصد نمی رسد، روحش می شود مثل یه مرکبی که زخم برداشته باشه و از راه می آورد، یه قدم از قدم برمی دارد. نسبت به مردم هم همین طور است.
بله، فرازی بود از سخنان ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه علاقه زیادی به شهید مطهری داشتند و تا اونجا که پس از شهادتشون گفتند فرزند عزیزی را که پاره تنم و حاصل عمرم بود از دست دادم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی
پیشوا. ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید. ضمن اینکه انتظار داریم شما گرامیان توجه داشته باشید به مسائل جوی کشور و استفاده بکنید از فضایی که در پایتخت و یا شهرهای خودتون به هر حال ایجاد شده. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی بارش های امشب برای بیش از 20 استان کشور در حد هشدار هست. همراه است با کولاک برف، رگبار، لغزندگی، پدیده مه، کاهش دید برای جاده اونایی که میخوان سفر برن و این موارد قابل پیش بینی هست. به هر حال 28 شهر کشور یخ زده است و باید توجه داشته باشیم. یکی از فراگیرترین یخبندانهای امسال رو رقم میزنه. با ما همچنان همراه باشید.